مشکل برمیخوره، یعنی خروجی ما سندبک میشه، نمیتونیم ازش خروجی درستی رو بگیریم.
یعنی شما اعتقاد دارید آقای دکتر عبدالله سیستمی نگاه نمیکنه به موضوع؟ یعنی
من نمیخوام اصلا جسارت کنم، به هر حال تفکرات متفاوته دیگه. تو حوزه رسانه است، میگم رادیو گفتگو خوبیش به اینه که همه سلایق همه گفتمان ها میان اینجا صحبتشون رو انجام میدن. ببینید، من یکی از افرادی بودم که تو بحث طرح حمایت از کاربران فضای مجازی، آقای دکتر البرزی خود شما میدونید که چقدر ما صحبت کردیم، و من به عنوان یکی از افرادی که میگفتم این کار باید حتما انجام بشه.
ولی آقای دکتر کبیری، تو اون طرح هم منتقدان میگن که نگاه بیشتر فنیه تا در واقع محتوایی. بفرمایید آقای عبدالله. بفرمایید.
من صحبتی که فرمودن رو من در تناقض با صحبت خودم نمیدونم، برای اینکه ایشون دارن از یک زاویه دیگه موضوع رو نگاه میکنن. ببینید، در اینکه فرهنگ متصل هست شما شکی نکنید، شما فرهنگ رو نسل به نسل شما انتقال دادید. شاید اصل و ریشه فرهنگی که به ما رسیده با سالهای گذشته خیلی متفاوت باشه، ولی قطعا ما از اون سالهای گذشته یک رگه های فرهنگی به ما منتقل شده که حالا با تغییراتی که ممکنه در شکل و نوع فرهنگ ایجاد شده باشه. این که ما میگیم باید تحلیل محتوا صورت بگیره، شما ببینید، من رسانه رو یک ابزار میدونم، رسانه رو یک فرهنگ نمیدونم. بله، شما میتونید نحوه استفاده از رسانه رو به عنوان یک سبک زندگی و یک فرهنگ بهش نگاه بکنید، اما خود رسانه یک ابزار قدرتمند برای انتقال ارزشه. ما میخوایم تحلیل محتوا باید صورت بگیره. چرا باید تحلیل محتوا صورت بگیره؟ برای اینکه شما نمیتونید به بهانه آزادی فرهنگی فرهنگ رو رها بکنید. من فکر میکنم اینجا ما دچار یه مدل ولنگاری فرهنگی میشیم. ما اگر قرار است که یک کالایی رو، ببینید، شما یک هویتی دارید در بحث فرهنگیتون که شما دوست عزیزمون اشاره کردن، گفتن که بله ما جوانهایی میبینیم با ظاهر مدرن و ظاهر جدید که کتابهای شهید مطهری رو میخونند. خب ببینید، این بالاخره یه مسئله پسندیده است، این مسئله که داریم میگیم خب پس این آدمها، این افراد با تغییر شکل و ظاهرشون از اون هویت اصلیشون فاصله ای نگرفتن، پس اون هویت اصلی در ذات این بچه ها وجود داره. این نسل ما اون هویت رو به طور کلی ترد نکرده، اما هستن در میان این نسل افرادی که ما برمیگردیم به قسمت دوم مسئله خودمون. ببینید، فرهنگ یک هویتی داره که هویتش میشه این، اما ما تو بحث فرهنگی یک حیات فرهنگی هم داریم. این حیات فرهنگی در واقع تولید کالای فرهنگی توی حیات فرهنگی صورت میگیره. یعنی مایی که من مسئولی، شما مسئولی، که نه مسئول به عنوان مسئول جمهوری اسلامی، یک مسئول فرهنگی به عنوان کسی که خودش احساس مسئولیت در حوزه فرهنگ میکنه، شما باید یک کالای فرهنگی تولید بکنید و در اختیار این نسل قرار بدید که با اون هویت فرهنگی شما سازگاری داشته باشه. شما نمیتونید به بهانه این که ما فرهنگ یک مسئله سیاله، فرهنگ مسئله فرمایشی و دستوری بشه که عنوان حاصل نمیشه. و اتفاقا رسانه همینه، رسانه به عنوان یک تولید کننده که یک کالای فرهنگی که باید در اختیار مخاطب قرار بده، اون کالای فرهنگی رو باید اون کالایی که تولید میکنه با اون هویت ما سازگاری داشته باشه. ما نمیتونیم به بهانه این که مثلا اون فرد داره کتابهای شهید مطهری رو میخونه، ما بگیم که خب شما پس در زمینه‌های دیگه فرهنگی شما میتونید هر کالایی رو در اختیار این فرد قرار بدید که خودش انتخاب بکنه. من میگم که حداقل کالاهایی که داره از طریق و کانال ما تولید میشه با اون هویت فرهنگی ما انطباق داشته باشه. حالا این کار میخواد یک سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال ممکنه شما ممکنه این کار ممکنه تولید این کالای فرهنگی بر اساس اون هویت فرهنگی شما 10 سال و 100 سال طول بکشه. من چند تا مثال میتونم
برای شما. دکتر آقای عبدالله، آقای دکتر کبیری نکته ای داشتن
در بفهمید
آقای دکتر.
من عرضم با شما این آقای دکتر، ببینید میخواییم با هم عملیاتی صحبت کنیم.
بله بله.
ببینید تو وقتی که عملیاتی صحبت میکنیم، من چند روز پیش جوانی اومد پیش من، یکی نوجوانی که اتفاقا میدم که توی یکی از بهترین دانشگاه ما هم رتبه یک رقمی آورده. اومد پیش من، برگشت به من گفتش که فلانی میشه من شهید بشم؟ من نگاهش کردم این رو، کل دپارتمان ذهن من این ریخت به هم. کسی بود که مثلا من خودم شاید مثلا توی یک سال این دو سال گذشته که باش آشنا بودم، با این نوجوان که آشنا بودم، همه چیز مثلا از این آدم من میدیدم، همه چیز از این آدم من میدیدم الا یک همچین چیز. این در واقع یک دریچه ای از خودش رو برای من باز کرد که خیلی عجیب بود، خیلی برام عجیب بود. این میگو من دنبال شهادتم. اگر مثلا من بجام بگم تو فلان دانشگاه الان رتبه تکنه زیر 5 آورده، در مورد نوجوانی پسر 18 ساله‌ای دارم صحبت میکنم که رتبه زیر 5ه. من با این صحبت میکردم، ببینید ما داریم از نگاه اونها داریم حرف میزنیم. به من میگفتش که شما همه شعار میدید، هویت فرهنگی فلان بیسا، کدومتون اومدید به ما بگیرین هویت فرهنگی؟ اگر من نرم مثلا کتاب مثلا دارم از من آرین چنین بوده ای برادرش شریعتی رو بخونم، یا مثلا کتاب اشعار حضرت امام رو، امام روح الله رو، خیلی که حفظ این بچه نشون، خیلی از اشعار رو از من بخواد لبت ای دوست گرفتار شدم تا خیلی از اشعاری امام روح الله رو ایشون حفظه. میگو اگه من نمیرفتم دنبالش هیچ کس نبود که بهم بده. میدونید میخوام که خدمتون عرض کنم
میخواد حفله بزنه که من زدم. شما دارید میگید که ما در زمینه تولید کالای فرهنگی ضعف دارید، منم دارم همین رو عرض میکنم. شما
میگید
این هویت، شما میخواد بگید ابزار انتقال این هویت فرهنگی چیه؟
ببینید من نمیخوام فرانکفورتی برخورد بکنم، من نمیخوام مثل هورکایمر اینها با بحث توده ها و با بحث صنعت فرهنگ و اینها نمیخوام برخورد کنم. من میخوام خدمت هستم، منه که یه مسئولیتی، نیمچه مسئولیتی شاید داشته باشم، خودم رو مثال میزنم به هیچ عزیزی بر نخوره. ما متاسفانه دوچار گفتمانی شدیم که اسم که شاید گذاشته باشیم گفتمان درونی و گفتمان انقلابی، اما واقعیت اینه که گفتمانمون یک همچین چیزی نیست. به همین دلیلی که نمیتونیم به نسل بعدی خودمون تو بحث فرهنگی چیزی رو منتقل بکنیم. این ضعفی که ما داریم و باید این رو جبران بکنیم. من
صحبت شما کاملا درسته، برای اینکه منم عرضم دقیقا همینه. شما برای اینکه انتقال مفاهیم فرهنگی و هویت فرهنگی رو داشته باشید، بیشتر از اینکه شما بتونید از طریق دستوری این انتقال رو صورت بگیرید، مهمترین ابزار اقناعه. اینو که دیگه شما حتما قبول دارید، یعنی همین نکته‌ای که دارید می‌فرمایید، جوونی که به قول شما حالا رتبه‌اش این بوده و وضعیت حالا شرایط زندگی شرایط فرهنگیش این بوده، داره خودش دنبال چنین مسائلی می‌دوه. پس اون هویت فرهنگی در درون خود این جوون وجود داره. حالا مایی که یک نسل جلوتر از این جوون هستیم، برای این جوون ما چه کردیم؟ ما چه کالج فرهنگی تولید کردیم و ما چجوری اقناع فرهنگی صورت گرفته؟ دقیقا من دارم اینو خدمت شما عرض میکنم. مایی که داریم تولید کننده محتواهای فرهنگی هستیم، آیا برای این جوان رسانه‌ای که در اختیار قرار دادیم و داره ماهانه بیش از 200 میلیارد تومان درآمدزایی داره میکنه، آیا این رسانه داره اون هویت رو انتقال میده یا نه؟ بله، من اگر بشینم 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت با یه جوانی در مورد هویت اسلامی شعار بدم، حرف بزنم، یا حتی مجبورش بکنم آقا شما باید بری فلان کار رو انجام بدی، فلان پوشش رو داشته باشی، در زمینه مصرف باید این چنین عمل بکنی، به نظر من این شاید چندین ساعت من با این جوان صحبت کنم، به اندازه 5 دقیقه که اون فیلم و اون سریال و اون رسانه میتونه رو این تاثیرگذار باشه، قطعا تاثیرگذار نیست. چرا؟ چون رسانه و فیلم در واقع یک رسانه انتقال فرهنگی به صورت غیر مستقیمه، داره فرد با اون فیلم، با اون شخصیت فیلم و با اون اتفاقاتی که داره در فیلم اتفاق میفته داره ارتباط برقرار میکنه، بعضی همزاد پنداری میکنن با این شخصیت اصلی فیلم. خب من میگم شخصیتم رو یه جوری انتخاب بکنم که فرضاً یک مافیایی در ایتالیا داره این کار رو انجام میده، در آمریکا داره انجام میده، از یک فیلم ترکیه‌ای برداشتن و آوردن فقط اسامی رو عوض کردن. خب بله، من نمیتونم هویت فرهنگی رو به این جوان انتقال بدم، بعد این رو دارم به این شکل ارائه میدم، بعد میرم در منبرم مثلا یه چیز دیگه ای میگم. دقیقاً صحبت من با صحبت شما از این جهتش از این بودش هیچ تناقضی به نظر من نداره.
آیه کبیری، من از صحبت عبدالله شما رو هم فرهنگ رو در واقع کالایی میبینید یا
نه اصلا؟ من دقیقاً اون قسمتی که جسارتاً نمیخوام، من اصلا تو حدی نیستم که بخوام بگم مخالف هستم و اینا، اما میخوام اصلا که من فرهنگ رو کالا نمیبینم. من نگاه هم مکتب فرانکفورتی نیست، من نگاه هم نساز فرهنگ شکلی نیست. مثالی براتون میزنم، دقت کردید که بچه‌ها ما شاید عصبی شدن؟ این عصبی شدنه، این ماها عصبی شدیم تو اجتماع، دقت کردید چقدر عصبی شدیم؟ این عصبی شدن اون در واقع اثر فرهنگی فضای مجازی است. اجلاس امنیتی مونیخ سال 2015، خروجیاشو برید بخونید خواهش میکنم. 8 آیتم میذاره، 8 سابتایتل میذاره، میگه ما از این 8 سابتایتل یه دونش میشه اقتصاد، یه دونش میشه سیاست، یه دونش میشه اجتماع، یه دونش میشه فرهنگ، هر کدوم یه چیز میشه. میگه ما این 8 آیتم و 8 سرفصل رو با خروجی به نام رسانه به مردم ارائه میدیم، به جامعه هدفمون ارائه میدیم. ببینید اگر صحبتی دارم میکنم از خودم نمیگم، من دارم فکت میدم خدمتتون، دارم قشنگ خدمتتون هست. ببینید کجا چه چیزی رو بعد ببینید که من اگر صحبتی رو میکنم مبنای گفتمانم چی هستش. میگه اگر شما میخوای جامعه هدفت رو متلاشی بکنی، وسیله تو رسانه هستش. میدونید یعنی چی؟ یعنی آقا اون کارگردان، اون تهیه کننده، اون عزیز که میاد اون فیلم رو میسازه، اون علت نیست، اون معلول این چرخه هست. یعنی اون آدم این شکلی ذهنش آماده شده. من نگاه هم نسبت به این قضیه این حالت هستش، نه اینکه بخوام بگیم که مثلا اون آقایی که میادش فلان حالته، مثلا فیلم رو میاد درست میکنه، مثلا داره یه کار اشتباه میکنه، نه اون قبول نمیکنه داره اشتباه میکنه، میگه من نماینده مثلا بخشی از جامعه هستم. این بخشی از جامعه همون 8 آیتم پشت رسانه هستش که داره در واقع جنگ رسانه‌ای رو داره مدیریت میکنه. من نگاهم کاملا به مقوله فرهنگی یک همچین نگاهی هستش.
یعنی نگاه تکنولوژیک هست، یعنی فناوری.
من تصور میکنم که بالا نگاهی که حضرت عالی به بحث فرهنگ دارید، یه خورده باز با اون صحبتی که ابتدا داشتیم داره به قول معروف فاصله پیدا میکنه. به این جهت عرض میکنم که به اعتقاد من اصلا فرهنگ یک به قول معروف هویت مستقل نمیتونه باشه. الان شما نگاه بکنید، ما در علوم جدیدمون اصلا یک علم مستقلی به هیچ عنوان وجود نداره. الان در تقابل فرهنگ و اقتصاد، فرهنگ و سیاست، فرهنگ و اجتماع شما نگاه بکنید، می‌بینید که تأثیر و تأثیرهای زیادی اینها روی هم دیگه دارن. من ابتدای عرضم گفتم که بحث‌های فرهنگ و فرهنگ اقتصاد یک بحث خیلی جدی تبدیل شده. الان چرا به این پلتفرم‌ها ما داریم ایراد می‌گیریم؟ می‌گیم که یک کالای فرهنگی، یک ابزار فرهنگی به واسطه هدف تجاری نمیتونه رشد بکنه. شما نمیتونید هدفتون این باشه که به سمت تهران حرکت بکنید ولی جاده ساور رو برید. این در واقع یه نقض قراری ایجاد میکنه برای شما. شما من دارم بحث پلتفرم ها رو عرض میکردم. توی بحث فرهنگ اقتصاد، تقابل فرهنگ و اقتصاد، وقتی که اقتصاد غالب میشه، شما نیت اقتصادیه، شما دنبال مسائل تجاری خودت هستی و داری یک انتقال مفهوم فرهنگی رو انجام میدی. خب شما این وسط وقتی که اون چیزی که برای شما پررنگ تر هستش، مسائل مالی و مسائل اقتصادی هستش، قاعدتا به دنبال این هستی که این وسط سود و تجارت خودت رو دنبال بکنی. پس نمیتونی یک انتقال دهنده درست فرهنگی باشی. چرا نمیتونی؟ چون که برای تو اولویت یک مسئله دیگه ای هستش. خب من یه سوال از حضرت عالی دارم. شما فرمودید که ما هی در مورد هویت فرهنگی داریم صحبت میکنیم، قبول دارم ما صحبتمون در زمینه بحث هویت فرهنگی خیلی زیاده، ولی فرمودید که این هویت چجوری باید انتقال پیدا بکنه. مسئله این بود که ما ابزارمون برای انتقال هویت فرهنگی چی هستش؟
بله، من میگم من کاربر هستم آقای دکتر. من کاربر، من فرهنگ رو چجوری میخواید به من منتقل کنید؟ ببینید مشکل اینجاست، این دقیقاً آسیبی که ما داریم، آسیب شناسی ما اینجاست. من کاربرم، من در واقع این وسط تصمیم گیرنده نیستم، من یک تصمیمی که برام گرفته شده دارم اجرا میکنم این وسط. صحبت من اینه دقیقا.
یعنی میخوام بگم که شما کاربر آیا اختیاری برای خودتون قائل هستید یا نه؟
من این خیلی خوب میدونم فضای مرکزی زهستانه.
آیا یک کاربر، ببینید آیا یک کاربر وقتی که در فضای مجازی قرار میگیره، در فضای رسانه‌ای قرار میگیره، میخواد یک کالای فرهنگی رو انتخاب بکنه؟ اصلا شما با بحث کالا انگار چیز دارید، مسئله دارید.
من با مکتب فرانکفورت مسئله دارم.
بله، حالا نه ما مستقیم با مکتب فرانکفورت هم نیستیم. من منظورم این است که چیزی که میخواد انتخاب بکنه، ما هممون در معرض انتخاب قرار داریم، خصوصا وقتی که کاربر باشیم. شما میخواد یک انتخابی رو انجام بدید. آیا دایره انتخاب شما چجوری هست؟ شما میخواد یک مسئله فرهنگی، کالای فرهنگی رو انتخاب بکنید، یا وقت میگید که ما قبلا هم میگفتن که شما گروه های مرجعی وجود داره، خب الان گروه مرجعی وجود داره که میگید ما گروه های مرجع مورد اطمینان ما هستن، یا وقت که شما یک کسی هست که خودش در حوزه فرهنگ صاحب نظر، صاحب اندیشه، صاحب فکره. این آدم خب میتونه از الگوهای مختلفی که وجود داره، کالای مختلفی که وجود داره، اون کالای مد نظر خودش رو انتخاب بکنه. اما یه سری کاربرهایی داریم که با فضای فرهنگی، با کالای فرهنگی کاملا ناآشنا هستن. خب این فرد میخواد یک کالای فرهنگی رو انتخاب بکنه، آیا گروه مرجعی میخواد ازش انتخاب بکنه؟ میگه خب ما نریم سراغ مثلا فیلم های هالیوودی، برزن عرض میکنم، ما نریم سراغ انیمیشن هایی که غرب ایجاد میکنه، فرد عرض
میکنم. نظر اینه مصنوعی تو فضای مجازی چیه؟
من میخوام اینو عرض کنم خدمت
شما. سوال من خیلی واضحه، نظر خب... در مورد هوش مصنوعی در فضای مجازی چیه؟
ببین من به نظرم شما خیلی فنی به موضوع دارید نگاه میکنید.
من دارم میبینم که
ببین من چی عرض میکنم، من دارم عرض میکنم شما وقتی دارید مسئله خیلی فنی نگاه میکنید، محتوا فضای این مسئله فنی میشه. چرا؟ چون ما اصلا و اصولا بحثمون بحث محتواییه، نه بحث فنی. بله بحث فنی در درجه دوم قرار میگیره. شما ممکنه مثل همین صحبتی که مثلا من میگم یک نفر هست که خوب حرف میزنه و یک نفر هست که حرفای خوب میزنه، بله اون کسی که داره خوب حرف میزنه شاید برای مخاطبش جذابیت ایجاد بکنه، ولی حرف خوب برای مخاطب به نظرم ارزش بیشتری داره. چرا؟ چون میتونه به مخاطب در واقع مسیر بده. اگر شما یک حرف بدی رو، یه حرف نابجایی رو، یک محتوای نابجایی رو به شکل درستی و به شکل قشنگی بیان بکنید، ممکنه برای مخاطبتون هم جذابیت داشته باشه، ولی میدونید که محتوای نادرستیه. من بحث بنده این هستش که مایی که داریم با قول معروف به عنوان این مرجع داخلی تولید کننده فیلم یا عرضه کننده فیلم یا عرضه کننده یک محتوای فرهنگی داریم کار میکنیم، باید در درجه اول بدونیم که محتوامون محتوای خوبیه. یعنی ما یک محتوایی که داریم ارائه میدیم یک محتوای فرهنگی و مبتنی بر اون هویت فرهنگی باشه که داریم. خب حالا این نکته اولمون، بعد میرسیم به نکته شما که این رو هم در یک قالب درست و یک قالب خوبی ارائه بدیم، یعنی یک حرف خوبی به شکل خوبی بیان بشه. این اگر باشه خب میشه به قول معروف نور علی نور، ولی اگر شما بچسبیم اون بحث خوب ارائه دادن مسئله به بحث به قول معروف که این که قالبی که داریم ارائه میدیم قالب خوبی باشه، بحث محتوا رو ما داریم فدا میکنیم. از طرف دیگه ما داریم میگیم که خب جوانی که داره میخواد به یک تولید کننده و به یک عرضه کننده داخلی اعتماد میکنه، باید به اون محتواش هم در واقع اعتماد بکنه. ما اگه قرار باشه بگیم آقا شما مصرف فرهنگیتون مبتنی بر کالای عرضه شده از سوی غرب نباشه، ما خودمون چی داریم برای شما دارید تولید میکنیم؟
آقای امید عبداللهی و جناب آقای کبیری، ما حدود 5 دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی. هر کدوم از شما عزیزان میتونیم 2 دقیقه و 30 ثانیه در واقع وقت بدیم که موضوعتون رو جمع‌بندی بکنید. آقای عبداللهی شما بفرمایید. یا میخواید اول آقای کبیری بگه بعد شما در؟
هر سلام بفرمایید.
آقای کبیری شما بفرمایید. دکتر کبیری
خواهش میکنم. ببینید من تمام سعیم این وسط این هستش که یک مقدار از نگاه بچه دهه 80 و دهه 90 به این موضوع بله. نگاه کنیم، به خاطر اینکه ما هر چه بودیم الان پایه هامون به وجود اومده، خوب بعد بالا پایین. ما سنگ محک رو نمیتونیم الان در مورد صحبت کنیم. من فکر میکنم که فرهنگ هویت ایرانی اسلامی خیلی غنی تر بود از من کبیری که مدعی بحث فرهنگی کشور بودم و نتونستم کاری رو انجام بدم. خیلی صادقانه دارم این رو عرض میکنم خدمتتون و سعی دارم میکنم که گفتمانم رو گردن این اون بندازم. در حال حاضر میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، ما تو فضای مجازی داریم زندگی میکنیم، تو بحث فرهنگی هم ما کاربر این حوزه هستیم، نه تصمیم گیر و تصمیم ساز این حوزه. تنها راهش هم مثلا برای اینکه با این فضا بتونیم کنیم اینه که ما حوزه شناخت فرهنگیمون رو به دبستان ها منتقل کنیم. ببینید جامعه هدفمون رو باید تغییر بدیم اگر میخوایم تو این قضیه موفق بشیم. ببینید ما فرهنگ غنیش رو داریم اما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. دلیلش هم امثال منی هستن که تو این فضا نشستن و با وجود اینکه مدعی این کار هستن، مدعی این علوم هستن، اما واقعیت اینه که تو این قضیه خیلی ضعف دارن.
بسیار ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر کبیری. و جنبندی نهایی آقای امید عبداللهی هم داشته باشه.
به عقیده بند فرهنگ دیال است، فرهنگ دستوری نیست، فرهنگ در بطن جامعه ساخته میشه. یک در راستای ارتقا و رشد فرهنگی یک بخشی از فرهنگ که در درون جامعه ساخته میشه اون بحث‌های هویت نسلی است که نسل به نسل انتقال پیدا میکنه. اما در این بین به بهانه این که فرهنگ رو ما داریم آزاد میگذاریم و در درون جامعه داره ساخته میشه، نمیشه سلب مسئولیت کرد از مسئولین و سیاستگزاران فرهنگی. چرا؟ چون که برنامه‌ریزی و سیاستگزاری برای فرهنگ و ارائه کالای فرهنگی از سوی سیاستگزاران و برنامه‌ریزان فرهنگی یک امر بسیار ضروریه و به نظر من یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند برای انتقال ارزش‌ها و مفاهیم فرهنگی رسانه است. بحث سواد رسانه‌ای بحث بسیار جدی هستش که مسئولین ما و کسایی که در رأس امور فرهنگی قرار دارن باید به این مسئله توجه بکنن. شکل ارائه بسیار مهمه، ابزار ارائه بسیار مهمه، مسائل تکنیکی و مسائل فنی ارائه محتواهای فرهنگی بسیار بسیار مهمه و در جریان جهانی سازی و لازم هستش که ما هم از این مسائل فنی عقب نیفتیم. اما با تمام این مسائل عرض بنده این هستش که اون چیزی که اولویت بیشتر و مهمتری داره بحث محتواهای ارائه شده است. یعنی ما اگر به بهانه این که ما داریم از نظر فنی رشد میکنیم اون اصل محتوا و اون اصل محتوای هویت فرهنگی رو ما فراموش بکنیم و بخوایم هر محتوایی رو به بهانه آزادی فرهنگ و به بهانه این که ما میخوایم این وسط هر کالایی ارائه بشه بخوایم ارائه بدیم، به نظر من حداقل از سوی مایی که داریم به عنوان یک نهاد رسمی داخلی که مجوزمون رو داریم از نهادهای داخلی میگیریم، لازم هستش که به این هویت‌های فرهنگی توجه بیشتری داشته
باشیم. انشاءالله. خیلی ممنونم از جناب آقای عبداللهی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آقای دکتر کبیری کارشناس فضای مجازی که در بخش دوم در خدمتتون بودیم. مهمانای بخش اولم خانم دکتر وسادی و آقای کریمی بودن که از اونها هم تشکر می‌کنم. در این برنامه سعی کردیم تأثیر رسانه‌های غیر وابسته چون آپارات و فیلمو بر سبک زندگی و تغییرات فرهنگی و رسالت سیاستگزاران رو مورد بررسی قرار بدیم. من هادی البرزی به همراه تهیه کننده برنامه جناب آقای دهنوی و همکاران محترم برنامه انعکاس از همه شما مهمانان محترم و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم در بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در ساعت 24 دعوت می کنم به برنامه حیات خلوت توجه بفرمایید.